خب بسم الله الرحمن الرحیم، فایل سوم جلسه 29 اردیبهشت ماه را در مورد رویکرد ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای خدمتتون تنظیم کردم و توضیح میدم. آخرین بحثی که در فایل شماره 2 داشتیم، رفع موانع بین مراحل تربیت رسمی و عمومی و ساحت‌های تربیت و بین نظام تربیت رسمی و عمومی و نیازهای جامعه و بین مدرسه و جامعه، گفتم که این موانع را در این فایل توضیح میدم. 4 تا نکته اساسی و کلیدی هست که حالا تا هر کجا که مقدور باشه سعی میکنم اینو خدمتتون توضیح بدم. اولین کاری که باید انجام بدیم تلفیق مناسب تربیت اقتصادی و حرفه‌ای با تربیت رسمی و عمومی در همه مراحل تربیت رسمی و عمومی است. یعنی ما از دوره ابتدایی باید شروع کنیم این آموزش‌های اقتصادی و دوره متوسطه اول و دوم و تحصیلات آموزش عالی به تدریج این تربیت و این آموزش‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای حالا در دروس علوم، در دروس حرفه و فن و دروس دیگر این تلفیق باید انجام بشه که نهایتاً این بچه‌ها را ما برای حضور در بازار کار آماده بکنیم. نکته دیگری که وجود داره این هست که ما باید نیازهای فردی، تحول مشاغل و حرفه ها را در جامعه به حساب بیاریم. مثال ساده میزنم، اینو نمیدونم در یکی از کلاسام من شاید توضیح میدادم. خب مثلا مثال ساده این است که شما مثلا قدیم میخواستین که این لاستیک خودرو پنچر شده با یه آچار دستی این جک را میزدین، جک دستی میزدین و این پیچه را یک یک با فشار باز میکردین. خب الان این مشاغل متحول شده، شما میبرین این برای پنچرگیری، میدین که دستگاهی داره اینو سریع هر پیچ را در عرض چند ثانیه باز میکنه. بس ما نمیتونیم الان این مثلا فردی را که در هنرستان برای تعمیر خود رو تربیت میکنیم با همون ابزارهای قدیم و سنتی آموزش بدیم. یعنی متناسب با تحول مشاغل و متناسب با تحول حرفه ها ما باید آموزش های حرفه ایمون و آموزش های مهارتیمون هم چه بشه؟ باید ارتقا پیدا کنه و افزایش پیدا کنه. نقطه سوم که وجود داره بحث تجربه کاری و کارآموزی و کارورزی است که متاسفانه در نظام آموزشی ما یکی از مقوله هایی که بی توجهی شده و مظلوم واقع شده این دروس عملی و کارآموزی است. در مدارس ما قبلا هم شاید من گفتم که متاسفانه معلمان ما یا مهارت ندارن یا تسلط ندارن یا انگیزه ندارن و علاقه ندارن، به جای این که دانش آموزان ببرن آزمایشگاه ها و کارگاه ها و موقعیت های واقعی اون آموزشی، فقط از روی نمره ورقه نمره های عملی را میدن. و در دانشگاه ها ما درس کارآموزی سنبله، درس های کارعملی واقعا خیلی وقتا بی توجهی میشه، در حالی که این تجربه کار در محیط واقعی کار میتونه کمک بکنه که این بچه ها به صورت حرفه‌ای و به صورت رشد یافته در حوزه های عملی تربیت بشن و آماده بشن. نکته سوم ایجاد شایستگی یادگیری مادام العمر هست. یعنی باید این دانش آموزان ما، فرزندان ما برای شناخت و اصلاح مستمر موقعیت اقتصادی خود در جامعه تلاش بکنن. یعنی اینطوری نمیشه که، باز تأکید میکنم و اصرار دارم که اگر ما میخوایم کشورمون به یک کشور توسعه یافته تبدیل بشه، این نیازمند دانش، تخصص، مهارت و تعهد هست. یعنی بدون این شایستگی ها شما بشینین شبانه روز نق بزنین، اعتراض بکنین، با هم صحبت کنین، جلسه بذارین، روی کاغذ هی صورت جلسه تنظیم بکنین، مملکت درست نمیشه. یعنی به جای اینکه ما یک دانش خشک بی خاصیت و مهارت خشک و بی خاصیت برای دانش آموزانمون و دانشجویان خودمون انتقال بدیم، باید یک رویکرد تلفیقی از تربیت در ساعت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای داشته باشیم و این کمک بکنه که ظرفیت‌های وجودی خداوند در همه شما استعدادهای در واقع نامحدودی را ایجاد کرده بر اساس اون مطالعات استعدادها و هوش‌های چندگانه‌ای گاردنر. شما در هم حوزه ریاضی، هم در حوزه کلامی، هم در حوزه علوم طبیعی، هم در معماری، هم در موسیقی، همه در واقع استعدادهایی که داریم، خداوند این استعدادها را در ما در واقع به امانت گذاشته شده است. اینو باید خودمون این استعدادهامون را عاطل و باطل هدر ندیم، اینها را، این ظرفیت‌های وجودی خودمون را بشناسیم و در راستای پرورش، اصلاح و بهبود مستمر این استعدادهامون و موقعیت خودمون. برادر من، شما نباید مثل پدرانتون باشین، شما باید برتر از پدرانتون باشین، چون اون امکاناتی که پدران شما داشتن و این امکاناتی که الان دارین خیلی فرق داره. اگر شما مثل پدران خودتون رشد پیدا بکنین، یعنی شما ضرر کردین. حالا بعضی ها مثل پدرانشون هم نمیشن، اینا خسرت دنیا و الاخره میشن. یعنی شما باید موقعیت خودتون را و موقعیت دیگران را در همه ساعت ها به ویژه در تربیت اقتصادی و حرفه‌ای باید ارتقا بدین. اگر امکانات شما و توان مالی شما مثل پدرانتون باشه، خب شما ضرر کردین، چون امکاناتی که پدران شما برای رشد و تربیت شما ایجاد کردن بیشتر از امکاناتی که اونها در اختیار داشتن. پس ما یکی از مواردی که ما میتونیم زمینه تحقق حیات طیبه را فراهم بکنیم، این پرورش در واقع حرفه‌ای و اقتصادی نسل جوان است. خب اینجا دیگه رویکرد ما بحث در مورد ساعت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای تمام میشه، میرسیم به اصول. حالا بحثات، چون شاید من خارج از محتوا توضیح میدم، این برای هم اهمیت موضوعات هست، چون اینجا خیلی کلی نوشته شده و نیاز هست که من به عنوان معلم اینا رو برای شما باز کنم، توضیحات بیشتری بدم، و هم واقعا من در این زمینه دغدغه دارم، سوز دارم، علاقه دارم مملکت ما متحول بشه، جوانان ما متحول بشه، و شاید الانم به صحبت‌های من گوش میکنین احساس بکنین که دارم با هیجان توضیح میدم و واقعا نگران مملکت هستم، و امیدوار هستم که شما هم به عنوان معلمان این مملکت این دغدغه را داشته باشیم و در آینده در تربیت دانش آموزان نقشه های اساسی ایفا بکنید. این اصولی که میخوام در مورد ساعت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای خدمتتون توضیح بدم، در کتابتون به 8 مورد اشاره کرده که من نمیخوام همه اینها رو مفصل توضیح بدم، چون بعضیاشو توضیح دادیم، مثل تأکید بر تربیت مستمر و مداوم توضیح دادم، بحث انعطاف پذیری تا حدی توضیح دادم. در ادامه میخوام که این فایل توجه به کارآفرینی را یه خورده برای شما باز بکنم و توضیح بدم. البته ما در کشورمون بعضی وقتا مدهایی به وجود میاد و بعضی وقتا این مدها خیلی روش توجه میشه. یکی از این مدهایی که الان در جامعه ما مطرح شده مد کارآفرینی هست، و خیلی ها فکر میکنن که اگه ما یه دوره مثلا 16 ساعته 20 ساعته یه دوره بذاریم و به افراد یه دوره آموزشی کارآفرینی بدیم، خب این ملت ما کارآفرین میشن. هرچند که در اینجا یه کسب و کارهایی ایجاد میشن و یه سودهایی میکنن، اما شما اگر بررسی کنید این بحثایی که در مورد کارآفرینی
ببخشید اینجا سر و صدا زیاد شد یک لحظه.
از وقفه که پیش اومد عذرخواهی میکنم. در مورد مدرسه کارآفرین صحبت میکردیم. خدمتتون توضیح بدم که وقتی صحبت از مدرسه کارآفرین میکنیم، یعنی ما میاییم از بین دانش آموزان افرادی که قدرت ایده پردازی دارن و خلاق هستن و قدرت ریسک دارن، از اونها انتخاب میکنیم و سعی میکنیم که اینها را در محیط مدرسه قرار بدیم. در این محیط باید دانش آموزان یاد بگیرن که چگونه صبر کنن، چگونه تحمل بکنن و چگونه خلاق باشن. ما در این مدرسه باید یک فضایی ایجاد کنیم که اکوسیستم این مدرسه تبدیل به یک اکوسیستم کارآفرین باشه و مدرسه تبدیل به یک شتاب دهنده بشه. خب ما در اینجا دانش آموزانی را که انتخاب میکنیم در اختیار افرادی که آگاه هستن و تجربه دارن، اصطلاحا بهش میگیم منتورها، قرار میدیم. منتورها یک دوره آموزشی با آنها کار میکنن و بررسی میکنن ببینن که آیا این دانش آموزان ظرفیتی برای ایده پردازی دارن یا نخیر. اگر این دانش آموزان از ظرفیت ایده پردازی برخوردار نباشن، برمیگردن به همون مدرسه عادی در اونجا ادامه تحصیل میدن، و اگر این دانش آموزان از این قدرت ایده پردازی برخوردار باشن، اینها در این مدرسه کارآفرینی که در واقع به عنوان یک استارتاپ شروع میکنن و تمام برنامه‌های درسی برای این دانش آموزان باید به صورت فردی بشه، یعنی هر فرد متناسب با اون ایده‌ای که اون افراد آگاه و آموزش دیده یا همون منتورها تایید کردن میتونن تبدیل به یک کارآفرین بشن و این ایده هایی که تبدیل به میتونه پول بشه شروع به کار میشه و در واقع این دانش آموزان در اونجا فعالیت میکنن. حالا این توصیه بر این هست که این نوع مدرسه ها در دوره متوسطه دوم قرار بگیره و فرد در طول سال تحصیلی در زیر نظر این افرادی که آگاه هستن شروع میکنن به درس های مختلف که ایده های جدیدی دارن، و در تابستان هم میتونن به عنوان در یک زمینه کسب و کار شروع کنن برای فعالیت کردن. البته این تر میتونه یک مشکلاتی برای دانش آموزان و برای خانواده ها و مدرسه باشه، اما به هر حال این تنها راهی است که ما میتونیم ایده ها را عملیاتی بکنیم. و اینکه همه مدارس ما کارآفرین بشن، این امکان پذیر نیست و مدارس عادی ما باید کار خودشون را به همون برنامه‌های رسمی آموزش پرورش ادامه بدن، و ما در کنار این باید یک سری مدارس ویژه‌ای برای کارآفرینی طراحی کنیم و تبدیل کنیم و اونجا همکاری چند طرفه‌ای بین والدین و معلمان و مربیان و مدیر مدرسه انجام بشه و مدرسه در واقع یک مدرسه تخصصی و تجربی در اونجا فراهم بشه. یعنی در اونجا نقش معلم، نقش مربیان، نقش مدیر مدرسه، نقش اولیا به عنوان شتاب دهنده ها، به عنوان پیشران ها و راهبران اصلی فناور و راهبر مدل کسب کار، به عنوان سرمایه یاب و مشتری شناس در اینجا مطرح میشن. پس این وقتی که ما میگیم توجه به کارآفرینی، این اینطوری نباشه که خدای نکرده ما بیاییم تمام مدارس را بگیم کارآفرین بکنیم. این در واقع شدنی نیست، امکان پذیر نیست. نه همه معلمان ما این توانایی را دارن، نه همه مدیران ما این روحیه را دارن، و نه مدارس این امکانات و این فضا را برای پاسخ به این افراد کارآفرین دارن. نکته دیگری که در این موضوع باید بهش توجه کنیم، بحث توجه به تفاوت‌های فردی و تنوع علایق و استعدادهای مربیان در تولید برنامه‌های درسی و روش تدریس است. یعنی ما باید در محتوای دروس مختلف، از دانش اجتماعی گرفته، درس علوم گرفته، درس دینی گرفته، ادبیات گرفته، در مورد مشاغل مختلف باید به نوعی ما محتوا داشته باشیم و این مشاغل را معرفی کنیم. در اونجا به تفاوت‌های جنسیتی هم باید توجه کنیم که مشاغل صرفا مشاغل زنانه یا مشاغل مردانه نباشه. چون محتوای آموزش پرورش ما متمرکز هست، باید این دانش آموزان در طول این دوره‌های تحصیل به نوعی با انواع مشاغل آشنا بشن و دانش کافی و اطلاعات کافی داشته باشن و معلمان ما هم باید از روش‌های تدریس مختلف مثل روش‌های حل مسئله، روش‌های تیمی، روش‌های گروهی، روش‌های بازدید علمی، روش‌های آزمایشگاهی استفاده بکنن تا فرصت کافی برای کسب تجربه برای دانش آموزان فراهم بشه. خب از این اصول ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای 4 تاشو تا اینجا توضیح دادم. چون در این فایل امکان ضبط بقیه موارد نیست، بقیه اصول را در فایل صوتی بعدی انشالله براتون توضیح میدم. موفق و معید باشید.